بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب در بحث سیر تدوین کتب حدیثی در شیعه به اینجا رسیدیم که در عصر معصومین تا اواخر غیبت صغرا ما کتاب حدیثی جامعی نداشتیم. آنچه که بود دفترچه های حدیثی بودش که روات و اصحاب داشتن، که از این کتاب های حدیثی که روات و اصحاب داشتن تعبیر میکردیم یا به اصل یا به تصنیف یا به کتاب یا به نوادر یا به مفاعل. این پنج نوع کتاب بین اصحاب و روات بود، ولی کتاب جامعه روایی و حدیثی نداشتیم. تا کی؟ اولین کتاب جامعه روایی و حدیثی ما به وجود آمد بعد از غیبت صغرا، در اواخر قرن سوم. کتب اربعه به تدریج چی شد؟ عرضم به حضور شما که تدوین شد، که اولین کتاب کتاب کافی مرحوم کلینیه که به عنوان اولین جامعه روایی و حدیثی شیعه مطرح شد. چی شد که محدثان تصمیم گرفتن جوامع روایی رو تدوین و تألیف بکنن؟ میگه ها، اموری باعث شد که دیدن جامعه نیاز داره که کتاب حدیثی جامع ما داشته باشیم. مثلا این که احادیث و روایات باب بندی بشه، موضوع بندی بشه، تمام اصول راویان رو جمع‌آوری کنن توی یک کتابی. خب این اصول چی بودش؟ پراکنده بودش دیگه. اصل ذراره، اصل محمد ابن مسلم، اینا همه پراکنده بود. همه اینا رو بخوان جمع‌آوری بکنن که شیعه احادیثش از بین نره. پس موضوع بندی کنن، تبویب بکنن، مکررات رو حذف بکنن، روایت های تکراری رو، اخبار معتبر و صحیح رو گزینش بکنن. اینا باعث شد که تصمیم بر این شدش که جامعه روایی و کتاب جامعه حدیثی رو تدوین بکنن. پس با شروع غیبت صغرا، چون دسترسی به امام معصوم از بین رفت، نیاز جامعه به روایات و احادیث بیشتر شد، چون دیگه دسترسی به امام معصوم که نبود، خطر از بین رفتن احادیث وجود داشت و نیازا و موضوعات رودفتون در جامعه بیشتر می شد. اینا باعث شدش که محدثین و فقهای ما تصمیم گرفتن کتاب جامعه حدیثی رو تدوین بکنن، که اولین گفتیم کتب جوامع حدیثی ما رو محمدون ثلاث، معروف محمدون ثلاث، تدوین کردن. محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329، محمد ابن علی ابن بابوی شیخ صدوق متوفای 381، و محمد ابن حسن شیخ طوسی متوفای 460، چهار تا کتاب جامعه حدیثی شیعه رو تدوین کردن. کافی و من لا یحضر الفقیه و تحذیب و استبصار مرحوم شیخ طوسی. خب این جوامع حدیثی منبعش چیه؟ از کجا گرفته شده این جوامع حدیثی؟ منبعش همون اصول اربعمعه، همون تصانیف روات، همون کتابای نوادر، همون کتابای مسائل روات بوده. اونا پراکنده بوده، اینا توی کتابای حدیثی چکار کردن؟ اینا رو جمع‌آوری کردن. لذا می‌بینیم خود مؤلفین کتب اربعه تو مقدمه کتابشون برای مطلب تصریح کردن. مثلا مرحوم شیخ طوسی در مقدمه تهذیب نوشته: واقتصرنا من ایراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي اخذنا الخبر من كتابه. من روایت رو از کتاب تصنیف روات آوردم. یا صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله. من روایت رو از رواتی که صاحب اصل بودن اخذ کردم. همچنین در استبصار شیخ طوسی میفرماید: اولت على الابتداء بذكر الراوي. من اول اسم راوی آوردم که اخذت الحديث من كتابه او اصله. از کتابا و اصول روات من روایات رو جمع آوری کردم. شیخ صدوق هم باز در مقدمه فقیه میگه: جمیع و مافیح، هرچی در فقیه آوردم، مستخرج من کتب المشهوره علیه المعول و علیه المرجع. من از کتب مشهوره روات این کتاب فقیه رو چکار کردم؟ جمع آوری کردم. خب خصوصیت های جوامع روایی گفتیم دیگه، جامعیت در نقل روایات دارن، روایات رو باب بندی کردن، موضوع بندی کردن، نظم و دسته بندی داره، و ابواب مختلفی داره کتابای جامعه حدیثی، عقاید داره، احکام داره، اخلاق داره، تاریخ داره، زندگی نامه معصومین داره و مهمترین جوامع حدیثی شیعه هم که گفتیم کتب اربعه هستش. خب مثلا کافی 36 تا باب داره، تحذیب 21 باب داره، استبصار 22 باب داره. تو جوامع حدیثی اهل سنت باز اونا مشتمل بر سیره و تاریخ و اینا هم هستش، اونا ابوابش بیشتر شده. مثلا بخاری 97 باب حدیثی داره، صحیح مسلم 54 باب حدیثی داره، سنن ترمذی هم 50 تا باب حدیثی داره. خب چی شده که این کتب اربعه اینقدر مشهور شد بین شیعه؟ یعنی اصلا به عنوان اولین کتاب حدیثی شیعه بخوایم نام ببریم میگیم کتب چی؟ اربعه. و تا امروز هم این کتب اربعه مرجعیتش در اخذ روایات چی شده؟ باقی مونده. یعنی با اینکه کتابای حدیثی زیادی در قرون بعدی تدوین شد، مثل بهارالانوار، مثل وسائل شیعه، مثل مستدرک و وسائل شیعه، اما هنوز کتب اربعه چی؟ مرجع حدیثی ما هست، مرجع حدیثی فقها و مجتهدین هنوز کتب اربعه. خب این کتب اربعه چی شد که مشهور شدن؟ میگن یکی وفاقت و جلالت و مقام بلند مؤلفانش، شیخ صدوق و شیخ طوسی و مرحوم کلینی، سه نفر از اجلا و بزرگان شیعه این کتب حدیثی رو تدوین کردن. دوم اهتمام مؤلفانش به جمع‌آوری روایات صحیح، یعنی روایات کتب اربعه بعضی که قائلن همش معتبره، لذا بعضی میگن ما اصلا نیازی به علم رجال نداریم. چرا؟ چون میگن همه روایات کتب اربعه صحیح، یعنی اینقدر برخی از فقها اعتماد داشتن به کتب اربعه. نه هم تو اصولیا و فقها هم داریم دیگه، خیلی از علما میگن اصلا این روایات اگر در کتب اربعه بود بحث سندی نکنید، که حالا انشالله تو بحث رجال که کم کم شروع کردیم ادله بی نیازی از علم رجال یکیش همینه، میگن چون روایات کتب اربعه همش صحیحه، که البته این بعدن بحث شده و قبول نکردیم ما، ولی بین فقها حتی در عصر حاضر هم خیلی قائلن که روایات کتب اربعه بحث سندی نداره. بعد نظم و ترتیب و چینش احادیث و موضوعات، تبویب احادیث، اشتمال بر حجم گسترده ای از احادیث و موضوعات، قدمت زمانی و نزدیکی به عصر صدور احادیث. چرا کتب اربعه اینقدر مهمه؟ چون نزدیک غیبت صغرا نوشته شده، مثل وسایل شیعه نیست که مرحوم حرام‌علی مثلا قرن 11 نوشته، بهارالانوار مرحوم مجلسی قرن 10 مثلا تألیف کرده، و تلاش مؤلفان این کتب برای حل اختلاف روایات. مثلا تحذیب و استبصار شیخ طوسی، مثلا الاستبصار فی مختلف فیه من اخبار، روایات متعارض رو چکار کرده؟ جمع‌بندی کرده خود شیخ طوسی. پس اینم ویژگی هستش که این کتب اربعه مخصوصا تحذیب و استبصار داره. دیگه از ویژگی های جوامع روایی بگیم، ما دسترسی به احادیث دیگه آسان شده، چون قبلا که اصول اربعه بود که نمیتونید شما یک روایت رو پیدا بکنی، که چون گفتیم اصول و کتب و اینا باب‌بندی نداشته، ولی در این کتب اربعه شما بخواید دسترسی به روایت پیدا بکنی سریع به بابش مراجعه میکنی، باب صلات، باب وضوء، باب طهارت. بیشتر جوامع روایش ما فقهیه، یعنی بیشتر روایت ها چیه اینجا؟ فقهیه. گرچه روایت های اخلاقی هم داریم تو کافی، روایت های تاریخی هم داریم، روایت های اعتقادی هم داریم، ولی بیشتر روایت ها در کافی و استبصار و تحذیب و اینا چیه؟ فقهیه. جوامع ابواب و کتاب های متعددی در این جوامع هست. کتاب های جوامع معمولا با باب طهارت آغاز میشه، با باب دیات ختم میشه، یعنی همه روایت های باب طهارت یک جا آورده به ترتیب تا همه ابواب فقهی. تعداد ابواب جوامع روایی شیعه بین 30 تا 35 بابه، یعنی نوعا 30 تا باب روایت داره. عناوین کوتاه و رسا و کاربردی برای ابواب انتخاب کرده، یعنی اسم باب ها رو قشنگ اسمای کوتاه و رسا انتخاب کردن که هر کسی بخواد به روایت هر باب مراجعه بکنه دیگه مبهم و گنگ نباشه به اصطلاح که این باب چه روایت هایی درش چیکار کرده، جمع کرده. خب البته این جوامع روایی که جمع آوری شده یک مشکلاتی هم ایجاد کرده، مشکلاتی که چون ما تا قبل از جوامع روایی سرکار فقها با چی بود؟ با مواد خام بود به اصطلاح، با اصول اربعمئه بود، با کتب بود، با نوادر بود، با مسائل بود که تو اونا دیگه اظهار نظر راوی و همه روایتایی که گرفته بودن با همه قرائن چی بود؟ ثبت و ضبط شده. ولی در جوامع روایی چی شد؟ دیگه اصول و کتب و تصانیف و مسائل اونا دیگه همه از بین رفت، همه منتقل شد به جوامع روایی. لذا این باعث شد که خیلی از قرائن چی بشه این وسط؟ از بین بره دیگه. یعنی اون قرائنی که اگر به اصل ذراره مراجعه میکردی، چون روایت مستقیم از امام شنیده بود و نوشته بود، میتونستی یه قرائنی اونجا بهش برسی. ولی وقتی آمد تو باب مثلا وضوع کتاب کلینی، دیگه ما نمیدونیم که این روایت قبل و بعدش چی بوده، چی جوری بوده. لذا باعث شد خیلی از قرائن حد بشه، خیلی از روایت ها این وسط از بین بره، و باعث شد دیگه اصول و کتب و تصانیف و مسائل دیگه چی بشه؟ اینا متروک بشه دیگه. وقتی این کتاب های حدیثی آمد، دیگه کسی دنبال اصل و تصانیف نبودش دیگه. لذا الان گفتیم از اصول اربعمئه چند تاش فقط باقی مونده که گفتیم چاپ شده جلسه گذشته، گفتیم اصول از 13 تا 10 16 در اصول باقی مونده که اونا چاپ شد، و الا بقیه اصول چی شد؟ همه ادغام شد در کتب اربعه. اینا مشکلاتی بوده که در این عملیات جابجایی و انتقال صورت گرفته. خیلی سندا حذف شده، خیلی کنیه ها، اسمای راوی ها این وسط حذف شده، عوض شده. اینا باعث شده یک مشکلاتی به وجود بیاره که حالا اینا رو تیتر بندی کردیم، سریع میخونیم. بله، تو نهج البلاغه همین مشکل هست اشاره. خب حالا ببینیم این مشکلاتی که به وجود اومده رو تیتراشو میخونیم فقط. یک، انتقال یافتن اسانید کوتاه شده با تکیه بر قرائن بدون ذکر آن قرائن. یعنی دیگه تو کافی و تحریب و استفتار که میخواسته سند رو جمع آوری کنه، مثلا اون اولش سند رو کامل آورده، بعدن تو بقیه ابواب که آورده سند رو کوتاه کرده. ما الان نمیفهمیم که این سند کوتاه شده، باید بفهمیم که اون سند اولی که کلینی آورده کدوم یکی. لذا خیلی از سندا اسمای راوی از بین رفته. دوم، حذف اسم و آوردن ضمیر به جای آن. خیلی وقتا برای که تکرار نشه، مرحوم کلینی و شیخ طوسی و صدو اسم راوی اول آوردن، بعدن دیگه ضمیرها رو بهش برگردوندن، بعدن که باب بندی شده دیگه گاهی وقتا اون روایت اولی که مرجع بوده معلوم نیست کجایی، الان ضمیر به کار رفته. مثلا کلینی شروع کرده و انهو از کی؟ چون اول که نوشته بوده حدیث قبلی مشخص بوده، بعدن حدیث‌ها رو جابجا کردن تو باب بندی ها عقب و جلو کردن، دیگه این انها مرجعش از بین رفته. حذف بخشی از اسماء، مثلا بخشی از اسماء، مثلا ابن سنان، ما چند تا در رجال داریم، محمد ابن سنان ضعیف، عبدالله ابن سنان از اجلای اینا، برای اینکه کوتاه بکنن مثلا یک بار اسم عبدالله ابن سنان رو آورده، بقیه جاها دیگه تو کافی آورده ابن سنان. خب الان ما ابن سنان ببینیم میگیم راوی مشترکه، چون مردد بین ثقه و ضعیف. یا حماد مشترک بین حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان و اینای اینا، اسما رو کوتاه کردن تو سلسله سنده آورده حماد دیگه. حالا کدوم حماده مشخص؟ تو این جابجایی این کارا صورت گرفت. یا حذف بخشی از سند با تکیه بر سند قبلی. مثلا روایت اول سند کامل آورده، آورده عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد، خودش هم عدتون من اصحابنا رو کلینی تو مشیخه توضیح داده که مراد کیه. بعد در سند روایت دومی چی آورده؟ آورده سهل بن زیاد عن احمد بن محمد، دیگه اون عدتون من اصحابنا رو خود کلینی حذف کرد. بعدن شیخ طوسی از مرحوم کلینی که میخواد این روایت رو نقل بکنه، اصلا چجوری آورده؟ آورده محمد ابن یعقوب از سهل ابن زیاد، محمد ابن یعقوب از سهل ابن، در حالی که بین محمد ابن یعقوب که مرحوم کلینیه تا سهل ابن زیاد چند تا واسطه یه. کلینی اون واسطه ها رو تو روایت اولی آورده بود، تو روایت دومی نیاورده بود. شیخ طوسی روایت دومی که نقل میکنه دیگه واسطه ها از کار جا افتاده، گفته محمد ابن یعقوب از سهل ابن زیاد نقل کرده. اینجا لذا فقیه این روایت رو میبینه میگه مرسله. تو این جابجایی و انتقال چند تا راوی چی شده؟ حذف شده. یا خیلی وقتا مشکل پنجم، سندا با هم ادغام شده، مثلا یک روایت به چند طریق ذکر شده بوده دیگه اینه ادغام کرده، مثلا تو یک طبقهش که چند تا راویه اینا رو حذف کرده، گرچه اگر ادغام نمیکرد خیلی به درد میخورد. الان بحثای رجالی همینه دیگه، میگن این روایت طبق این طریق صحیحه، طبق طریق دیگه صحیح. ادغام اسناد باعث شده که بحث اعتبار روایت دچار اشکال بشه. و همچنین استنساخ و رونویسی. خب اون زمان که دستگاه کامپیوتر و چاپ و اینا نبوده دیگه، این اصول رو میامدن چیکار میکردن؟ استنساخ میکردن دیگه. تو این استنساخ و رونویسی احادیث چی رخ میداده؟ تغییر کلمات رخ میداده، جابجا شدن نقطه ها که زیاد اتفاق میافتاده و علائم نگارش و اینا هم حذف میشده. پس اینا باعث میشده که از اون اصل اولی که بخواد روایت منتقل بشه به جوامع حدیثی، گاهی وقتا یک ابو ابن که جدا بشه راوی چی میشده؟ که از این نمونه، نمونه ها ما زیاد داریم دیگه، بحثای مفصلی شده که چه وقتا ابو ابن با هم دیگه اشتباه شد. محمد ابن ابی عمر بوده شده محمد ان ابی عمر، یک ان اضافه شده. اینا باعث شده که عرضم بگو شما الان ما دوچار مشکل بشین. و یکی از مشکلات زیادی که در جوامع روایه ما وجود داره، تقطیع روایات صورت گرفته. تقطیع روایات یعنی یک روایت حماد داریم ما در کتاب صلات که مفصله 5-6 صفحه، که حماد یکی یکی احکام صلات رو چکار کرده از امام پرسیده. مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی که این روایت حماد رو آمدن، روایت حماد رو تو 20 باب اینو تقسیمش کردن. اون سوالی که از سوره بوده رو همون قسمت چه آوردن تو باب سوره، اون سوالی که از تشهد بوده همون قسمت تشهدش رو به عنوان روایت حماد آوردن تو باب تشهد. یعنی یک روایت حماد رو 20 قسمتش کردن. این باعث چی شده؟ که قرینه ها از بین، چون روایت حماد از اول تا آخرش کسی بفهمه میفهمه که چی بوده، جریان ماجرا چی بوده، سوال راوی چی بوده. ولی وقتی روایت ها چی شده؟ تقطیع شده. لذا ما الان شما تو وسایل شیعه، تو کافی اینا که تو نرم افزارا سرچ بکنی، مثلا یک روایت رو که میزنی میبینی 10 بار تو کافی اومده، منتها هر قسمتش تو یک باب اومده. پس کاری که صورت گرفت در این جوامع روایی که روایت ها تقطیع شد، هر قسمتش رو آوردن تو یک باب، این باعث میشه که قرائن روایت چی بشه؟ قرائن سیاقیه و دلالیه روایت چی بشه؟ حذف بشه. و آخرین مشکلی هم که حالا به عنوان مشکل مهم ذکر کردیم، جوامع روایی باعث شد که اولین نگاشته های حدیثی شیعه دیگه متروک بشه و از بین بره. الان ما فقط چی داریم؟ قدیمی ترین کتب حدیثیمون کتب اربعه. قبلش چی بوده؟ اصول اربعه، تصانیف، کتابای مسائل، کتابای نوادر، اونا دیگه متروک شد. یعنی با آمدن کتب اربعه دیگه اون نگاشته های حدیثی عصر معصومین کاملا از بین رفته. خب پس ما جوامع روایی که نوشته شد این محاسن هم داشت، اما این معایب هم کنارش به وجود آمده. حالا انشالله اگر توفیق باشه ما یک به یک میخوایم این کتب اربعه رو چیکار بکنیم؟ بررسی بکنیم. چون گفتیم یکی از مشکلاتی که متاسفانه ما داریم با این آمده نرم افزارا و با این آسون شدن اردم به حضور شما به اصطلاح تعلیم و تحصیل، ما روایت رو دیگه از کجا میخونیم؟ ما روایت مثلا که مدک بحثمونه رو از تو کتاب مصباح الاصول آقای خویی میخونیمش، ما روایت رو از کتاب جواهر مرحوم صاحب جواهر میخونیم. یعنی طلبه دیگه خودش اصلا مراجعه به کافی نداره، طلبه خودش مراجعه به استفسار و تهذیب نداره. لذا الان جلوی طلبه استفسار و تهذیب رو بذاری نمیتونه اصلا روایت رو بخونه، چون نمیدونه این روایت به کجا برمیگرده، سندش کجایه. پس ما متاسفانه آشنا نیستیم با کتب اربعه، با چگونگی استفاده از کتب اربعه. لذا اگر توفیق باشه حالا میخوایم چند جلسه ای در رابطه با کافی شناسی، اصلا کتاب کافی چه ویژگی‌هایی داره، چه مشخصاتی داره، چه جوری باید به کتاب کافی مراجعه بکنیم، چه ابوابی داره کتاب کافی، مرحوم کافی چجوری سند روایات آورده، بعد انشالله تحذیر، بعد استبصار، بعد انشالله من لایحت رفقی، این که کتب اربعه رو بیشتر انشالله بتونیم باش آشنا بشیم. والحمدلله رب العالمین.